بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك المجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، فليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا معينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طبيعًا. اللهم بارك لنا تحية وسلاما أرجو علينا وسلاما. گفتیم که مرحوم شیخ بحث عقد حضوری رو با یک تعریف و یک تطبیق و یک تقسیم شروع می‌کنه. تعریف رو گذشتیم ازش. تطبیق رو رسیدیم به یک فرد نسبتاً مشکوک. اون فرد مشکوک اینه که معامله انجام شده، انشای وکالت نشده، اذن داده نشده، نه صریحاً نه فهواً، اما علم و رضایت حاصل شده. حتی رضایت وجود داره، ممکنه علم هم بهش حاصل نشده باشه، اما مالک میدونه که این حق رضایت داشته. این اون که میدونه که این عقد رضایت وجود داشته، این معلومه. اون دیگه رضایت خودشو که به علم حضوری ادراک میکنه که بس و سر اینه. دیروز بین من و آقای امیری بعد از اینجا یه گفتگوی شکل گرفت که از شما از مفادش مطلع بشید بد نیست. آقای امیری می‌فرمودن که ممکنه بگیم مثلا رضایت و اذن دو چیز نیست. چون من از کجا رضایت رو فهمیدم؟ باید به من یه اذنی داده باشه که رضایت رو بفهمم. عرض کردم اذن انشاء مثل توکیله. اذن ذات انشائی داره. انشاء در فقه رو با انشای در زبان و منطق و اینا لزوما یکی نگیریده. اینجا هم یه چیزی ایجاد میشه. وقتی اذن یعنی ایجاد فرصت تصرف، فقهی تر بگیم ایجاد حق تصرف برای تو. من به تو این حق رو میدم که تصرف کنی. یا اباحه، جعل اباحه مالکی میکنم برای تو که تصرف کنی. حالا حقم نباشه، حکم جواز رو، من حکم جواز مالکی، نه جواز شرعی، جواز مالکی رو برای تو چیکار میکنم؟ انشاء میکنم. اصلا از قبیل انشاء. اما رضایت یک وصف درونی منه که شما میتونید متوجه بشید، میتونید متوجه نشید. بنابراین مفهوماً مباین و مصداقاً با هم دیگه عام و خاص چی هم؟ عام و خاص منبت کردن از فهمایی هم شبیه باشه، باید اون انشاء، اون حق و اون اباحه ایجاد شده باشه، وگرنه بهش از نمیگیم. همون چیه؟ همون رضایت. و بیشترم دوستم تفاوت واقعیشم، یعنی که دیگه اصلا مناقشه ای توش نباشه، اونجاست که اصلا فضولی عالم نبوده باشد. چون اینم میشه دیگه، اینم جز بحثمونه. اون آقای مالک خودش راضی بوده ولی این اصلا خبر نداشته، اینم با شک و تردید رفته براش بیع و انجام داده. حالا گفتم که سوال ایشونو دیگه جوابش همینقدر ما بلد بودیم، بیش از این دیگه جوابشو بلد نیستیم. کسی در مورد دیگه سوال نکنه. خب همین رو بپرسی سوال دیگه هم جواب نمیده. خب عرض کنم که بعد کلاس های بعد کلاس های تسلیست عرض کنم که و مسئله این بود که ما چنین عقدی را که شخص ثالث انجام داده رضایت هم وجود داشته، حالا یا رضایت معلومه یا رضایت غیر معلومه یا رضایت پنهان وجود داشته، آیا عقد فضولی حسابش کنید یا عقد فضولی حسابش نکنید؟ گفتیم ایشون سه تا کار انجام بود. نه قدم اول زیری کلمه خط کشیدیم، چه کلمه این بود؟ از ظاهر. در قدم اول میگه ظاهر اینه که تعریف میگیردش، یعنی عقد فضولیه. در قدم دوم میگه لولا خروج از موافقت اصحاب، یعنی اگر ترس مخالفت با حرف اجماع متقدمین نبود من میگفتم آه این فضولی هست ولی احکام فضولی رو نداره، یعنی موضوعا فضولی است اما از احکام فضولی تخصیص خورده، مثل عالم فاضل که موضوعا عالم است ولی از حکم وجوب الاکرام چی شده؟ از احکام فضولی تخصیص خورده. خب آقا این تخصیص مخصص میخواد، این تخصیص چی میخواد؟ مخصص میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما عقد این شخص ثالث رو، عقد این شخص ثالث با این اوصاف و شرایط را یک عقد فضولی میدانیم، دو میدانیم که یه سری احکام روی عقد فضولی آمده، مثلا اومده که عقد فضولی است صحیح هست اگر اجازه داده شود، عقد صحیح عقد فضولی موقوف بر اجازه مالک است، مثلا عقد فضولی موقوف بر اجازه مالک است. اما اینجا میخوام تخصیص بزنیم، میخوام تخصیص بزنیم یعنی بگیم چی؟ بگیم این یک عقد فضولی از تحت عموم العقود الفضولیه موقوفتن على اجازت المالک چی شده؟ از تحت این عموم خارج شده. برای خروجش نیاز به چی داریم؟ نیاز به مخصص داریم. دیروز گفتیم 5 تا مخصص برامون آورده. این قدم اول. اما قدم دوم میاد میگه والا اونجا فقط از اصحاب میترسیدم، اینجا اگر از خدا نمیترسیدم میگفتم اصلا این فضولی نیست. در قدم سوم میگه اصلا شاید بتونیم بگیم این اصلا عقد فضولی نیست. به عبارت دیگر در قدم دوم میگفت که این نوع عقد چیچیان از تحت عمومات فضولی خارج است، تخصیصا. حالا میگه چی؟ در قدم سوم میگه چی؟ تخصصا خارج. تخصصا خارج است یعنی اصلا عقد فضولی نیست، تخصصا خارج است یعنی عقد فضولی هست حکمن خارج شده. پس یک بار اول میگه ممکنه داخل بده در عقد فضولی، بعد میگه یا تخصصا خارج شده یا تخصصا. بنابراین این یا اصلا عقد فضولی نیست یا اگر هم احکام رو نداره از نظر مرحوم شیخ. عقد فضولی نیست، عقد شخص ثالث نمیخونیم بذاریم. بله خب حالا برگردیم به این مخصص ها که دیروز خوندیم و دوستان یک مناقشاتی داشتند و ما گروکشی کردیم برای اینکه امروز هم ملت بیان درد. گفتیم امروز درباره این استدلال ها یه صحبت هایی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب دقت کنیم، یک عقد فضولی است که رضایت از قبل درش بوده. رضایت کی؟
ماله.
ایشون میگه ادله مثل اوفو بالعقود اینو میگیره، تجارتا انترازن اینو میگیره، احل الله البیع اینو. اوفو بالعقود اینو میگیره یعنی دیگه موقوف بر اجازه مالک، موقوف بر اجازه مالک. احل الله البيع رو میگیره یعنی موقوف بر اجازه مالک، تجارت عن ترازل رو میگیره یعنی موقوف بر اجازه مالک نیست. دو تا دلیل دیگه هم همینه، پنج تا دلیلی که میاره همشون همین رو میگه. آقا مالم رأی مسلم با تیب نفسش حلال است برای همگان، یعنی تیب نفس داشته مالش هم حلال است برای توی مشتری، برو دیگه موقوف بر اجازه. اون سه تا دلیل اول یه نکته دارن که باید توضیح بدم. سه تا دلیل اول چی هست؟ اوفو احل الله البیع. اینو دقت کن، آقای چی رفتیان، شما یه آدم درستی هستی تو این جماعت، وقتی آیه به شما میگه به عقود وفا کن، آیا منظورش این هست که عقودی که من با آقای تقی‌زاده منعقد کردیم شما بهش وفا کنیم؟ ها؟ چطور میخوای وفا کنیم؟ ما هم منعقد کردیم دیگه. هست، به همین قرینه میفهمیم که منظور آیه وقتی میگه او فو تو او رو میبینی؟ او نیست، او عربی این تو. شما او فو تو وفا کن، شما وفا کنید به عقود، یعنی به عقودی که مستند به شما نیست. عقودی که مستند به شما نیست به شما ربطی نداره. اشکال رو گرفتی شیرف کن؟ باشه، عقد دو نفر دیگه است، باب او فو میگن به ما چه ربطی داره؟ فضولی عبد انجام داده، به حال گفته به تو، اونم گفته اشترای تو. فضولی نگفته با موکلی، با آزمی، فضولی گفته به تو، گفته اشترای تو، هیچی مون نگفته یا گفته، فرق نمی کنه، فضولی عبد انجام داده. پس اولین اشکال سایه سه دلیل اول اینه که عبدی داخل در اوفوست، بیعی داخل در احل الله البیع است، تجارتی داخل در تجارت من ترازن است که مستند به کی باشه؟ مستند به مکلف باشه. نه، حالا ببینیم کافیه یا نه. ایشون کافی میدونسته، میخوام اشکال رو بگیم، حالا بعد بگیم حفره رو چجوری پر کرده. پس جان برد، حالا ببینیم میتونه درستش کنه. گفتی صفحه 300 چند تا چنده؟ 347. خب اولی مشکل پس اینه آقا جان، که استناد باید حاصل بشه. چند بعضی بزرگان که میخوان حرفا رو توضیح بدن میگن چند استناد دو جوره. جواب سوال اول، استناد چند جوره؟ دو جور. استناد در امور تکوینی و استناد در امور اعتباری. استناد در امور تکوینی، شما یه کاردستی درست کردی، یه نقاشی کشیدی، یک میز ساختی، یک تلویزیون درست کردی، تکمینیه واقعا، یه کاری انجام دادی، استنادش هم از طریق فقط چیه؟ از طریق یک استناد احداثی حدوثی عملیه. این یه استناده. در تکمینیات استناد فقط اینجوریه، بنابراین به چیزی که دیگران بسازن هیچ وقت نمیشه گفت کار تو، مصنوع تو. اما در اعتباریات میخواد بگه که استناد چیه؟ استناد با صرف رضایت هم حاصل میشه. در اعتباریات مثل عقود بیع میخواد بگه استناد حاصل میشه. اشکال نمیدونی کجاست، وگرنه اینجوری ما نگاه نمیکردی. اشکال اینه که الان ما به یک صدق عرفی استناد نیاز داریم یا به صدق عقلی استناد؟ چون دلیل آیه رو داریم تحلیل میکنیم، آیه مفرداتش باید عرفی باشه. آیا استناد عقد متعاقدین غیر از من به من صرفاً به خاطر اینکه من راضی بودم به اون عقد عرفیت دارد یا عرفیت ندارد؟ شیخ منظورش این بوده که عرفیت دارد. اینا رو همه رو نوشته حاتمی زاده. آفرین، پارسال نکته سفید داشت. یعنی وقتی شیخ استناد میکنه، حالا یه وقت هست مثلا من یه جا مثلا میگم آقا استناد میکنم به این، یکی میاد میگه آقا بلد نیست، ولی شیخ داره وقتی میگه همه اینا رو چی گرفته؟ مفروض گرفته که اگرم، یعنی با رنگ سفید نوشته انگل که اگر فکر میکنی که عقد متعاقدین دیگر به من واو اوفو مستند نیست، گول نخور، مستنده، ولی استنادش از قبیل استنادهای چیه؟ استنادهای در اعتباریاته که براش رضایت چیه؟ رضایت کافیه، رضایت براش کافیه. خب اون وقت یه مثلا که هست اینه که آیا این استناد حتما باید حادث بشه؟ چون میرید بچه ها رضایت از قبل وجود داشته، او بود امر چی هم؟ او بود امر حدوثی هم. یعنی این آقا اومده این نقل و انتقال انجام داده، رضایت من از قبل وجود داشته، آیا چون این رضایتی برای تصحیح چون استنادی کافیه یا نه؟ باید ببینید رضایت باید همزمان، حالا مقارنه عرفی، همزمان عرفی با این عمل چی شده باشه؟ به وجود اومده باشه. ما اینا نیازی نیست و غیر از این دوتا دیگه اشکالی وجود نداره، چون مهم این بود که ما فقط بتونیم این عقد رو به وسیله رضایت مرتبط کنیم به اون آقا. حالا بهش میگیم اوفو به عقود کم، میگه کم، میگه آره اوفو به عقود، یعنی اوفو به عقود کم، نه اوفو به عقود دیگران، اوفو به عقود کم، حلال الله البی، یعنی حلال الله لکه بی اکه، نه اهل الله لکه بیع زیدن، نه اهل الله لکه بیع جارک، اهل الله لکه بیعک. خب این اضافه عقد به تو، اضافه بیع به تو به وسیله همین رضایت، ولو این که ثبوتی هم هست، حادث نشده، از قبل بوده، همین کافیه. پس مهم اینه که از تو، خب گوش کن، مهم اینه که از تو یک رضایت سیالی منتشر شده رفته، مثل یک رودخانه که از یه چشمه منتشر میشه ها، و دوتا ماهی تو این بستر یه کاری انجام دادن، خرید و فروش انجام دادن، همین اتصال آبی که بستر اون مبادله ماهی ها بوده، اتصالش به تو کافیه. هر موقع هم حادث شده، این چشمه منتشر شده که شده، به عبارت دیگر ما به وسیله یک سیمی به نام رضایت، سیم ها، سیم نمیگه شکم بود، یه سیمی به نام رضایت عقد رو متصل میکنیم به کی؟ به مالک. اون وقت به مالک میگیم حالا اوفو اومد تو رو گرفت، هرچی مالک میخواد داد بزنه که آقا اوفو عقد دیگرانه، من یکی دیگرم، میگه نه تو رضایت داشتی به تو متصله، تو رضایت داشتی و به تو متصله. حالا اینجا مناقشاتی بشه مطرح کرد نشه مطرح کرد، این صورت اشکال موجوده و دفاع ما که بگیم مثلا از شیخ چجوری میشه دفاع کرد. اینو دقت کنید، من یه بار دیگه مرور کنم چی گفتم و اصلا چرا این حرفا رو پیش کشیدم. با آقای شیرفکن صحبت کردم اولش، گفتم آقای شیرفکن عقدی که دو نفر دیگه انجام دادن به وسیله اوکو به تو هیچ ربطی پیدا نمی کند، مگر این که ما یه چیزی پیدا کنیم که ربط رو چیکار کنه؟ ایجاد کنیم. علتش هم این بود که اوکو به عقود، یعنی اوکو به عقود کم، نه اوکو به عقود دیگر. حالا این عقود چجوری میشه؟ عقود کم، عقدی که من و آقای تقی‌زاده انجام دادیم چجوری میشه عقد آقای شیرفکن؟ گفتیم به وسیله رضایت، و گفتیم در امور اعتباری شاید عرف همین رضایت رو کافی بدونه. آقای شیخ، آقای شیخ، آقای شیخ بوده؟ عرفانی، آقای عرفانی ممکنه من بگه که آقا این صدق عرفی رضایت به وسیله صدق عرفی رضایت در این امر اعتباری و صدق استناد به آقای فاعل اوکو کافی نیست، ما بین عقل چی میگه؟ به آقای عرفان مهر هم گفتیم که آقای عرفان مهر دلیل مورد دلیل چیه؟ لفظیه. در تحلیل مفرداتش و صدق مفرداتش معیار چیه؟ عرفه. منتها در تعریف مفهوم عرف، در تطبیقش عرف دقیقی، در مصداقیابیش که این مصداق رو میگیره یا نمیگیره، عرف چی؟ دقیقی، نه عرف مسامحی. اینا معیارها و روشهای تحلیل یه متن فقهیه. خب این مشکل وجود داره، حلش هم همینقدره. حالا مناقشات دیگری ممکنه معاشق کرده باشن که جا داشته، یا کسی این دفاع رو موجه ندونه و امثال زاده. یه دونه فقط آقای امیری چی میگی شما؟ حالا این مسئله راه حل داره. اگر یادتون باشه من دیروز هی تاکید کردم که این یک حکم چی است؟ یک حکم تکلیفی است. ایشون میگفت آقای مالک نماز خون که سر اذان ول کردی رفتی نماز بزنه تو کمرت، تو حین انجام این عقد راضی بودی، حالا چرا میای رضایت تو اخفا میکنی؟ این آقا باید بیاد رضایت رو چیکار کنه؟ میگه بینکه و بین الله، باید بیاد رضایت رو چیکار کنی؟ ابراز کنی. اصلا موقوف بر اجازت نیست، واجب اجازه بدی، واجب بگی ابراز کنی رضایت رو. رضایت ابراز کردی دیگه تمومه. ولی اگر این آقا اون حرمت تکلیفی رو چیکار کرد؟ اون وجوب تکلیفی رو استیان کرد، ما که دیگه نمیتونیم رضایت رو کشف کنیم و نمیتونیم حکم چی کنیم؟ حکم صحت کنیم. اون مشکل اینجوری حل میشه. نه چه اختلالی؟ اومده یه دروغ گفته، عقد انجام نشده دیگه. عرض کردم ببین اونجایی که نگاه کن اگر شما با یک صاحب‌النبی مواجه بشید همه شرایطش رو هم داشته باشه، قتلش چیه؟ طبق فتواها قتلش واجبه. حالا اگر هیچ شاهدی نداشتی که این صاحب‌النبی بوده، به قتل رسوندیش، میای دادگاه، تو دادگاه تو رو چیکار میکنه؟ هیچ راهی هم برای اثبات صاحب‌النبی بودنش نداری. خیلی جالبه، حاکم شهر به تو میگه اونو بکش، به قاضی هم میگه اینو قصاص کن. هر دوتاش هم تو رساله تحریر توضیح مسائل، نه تحریر وسیله امام هست، ایشون هر دوتا رو گفته. مشهور هم هست. ببینید ما این که نمیخونه نیست، اون آقا بینه و بین الله یه وظیفه ای داره، اگر به وظیفهش عمل کرد آثار ظاهری هم برش مترتب میشه، اگر به وظیفهش عمل نکرد عصیان کرد عقاب تکلیفی دارد، آثار ظاهری هم بر حکم بر عقل مترتب نمیشه دیگه. اگه دروغ گفت، من گفت آقا من موقع نماز به شدت عصبانی بودم، همینجور نگران بودم که نکنه یارو من سیبای منو بفروشه، نماز هم درست نتونستم حتی بخونم، علکی دروغ میگه در حالی که راضی هم بوده، الان پشیمون شده. یا مثلا این مشتری خوشش نمیاد، دوست نداره سیبه بره تو حلقوم این، یه دلیلی اومده میخواد چیکار کنه؟ دروغ بگه. خب اینجا ایشون دروغ گفته و دیگه آثار عقل مترتب نمیشه، یعنی معیار اونجا میتونیم درستش کنیم. پس از ابراز نظر این آقا، پس از ابراز صادقانه رضایت یا کاذبانه عدم رضایت، دیگه ما همین ابرازیشون رو معیار قرار بدیم باهاش پیش میریم. خب جان این هم سیده کرده اومده گفته گفته همه چی وجود داشته، همه چی وجود داشته. حالا قرار نبودی که مثلا یه عام غیر قابل تخصیصی، نگفتیم که اصلا نباید اینجا چیزی وجود داشته باشه در معاملات، ولی خب مبعده، در حد مبعده، در حد مبعده قبول. خب آقا جون جان
اون
اجازه با ابراز رضایت دو چیزه. اجازه از قبیل انشاءاته، هر دستن در ساختار انشایی خودش یه چیزی کم داره، مثل که مثلا خونه درست شده پنجره نداره، خونه درست شده پرده نداره، یه چیز دارش اضافه میشه. اجازه اصلا از قبیل چیه؟ انشاءه، یعنی یه چیزی رو بر روی امر ایجاد میکنه، یه پیوسته. اگر مثلا یک امر غیر اعتباری بتونی تو ذهنت براش درست کنی برای انگار مثلا اصلا پاشو الان آوردم گذاشتم، پایشو الان آوردم گذاشتم. پس اجازه رو با اون ابراز یکی نگیرید. رضایت فقط نیاز بشی داره اطلاع رسانی داره، هیچ. شیخ میگه چون اون راضی بوده عقل چارپایه هم داره، فقط نامرده میخواد یه پرده بکشه که ما اون چارپایه رو نبینیم، عقل بشکنه. خوش کردی؟ ببین بعدش اون حالت ظاهری فقط باید اتفاق بیفته. بله، توضیحات دیگر رو نداده، ما هم از رو همون نوشته های سفیدش داریم میگیم. هازا من کلمات ال یا کلمات ال حاجی چه؟ بگه هنه نایمده چه هم مهندسه میگه؟ میگه مهندس ها هر وقت جمع میشن هم به هیچ یه گوش نمی کنن. هازا من کلمات ال اصحاب فی بعض المقامات یظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولی و عدم وقوفه اصلا علل اجازه. هذا یعنی قدم سوم، اینو داشته باش، این حرفی بود به هر حال که میشه گفت. خاطرزه خودش هم میگه میترسم مخالفت با بزرگان میشه، جرأت ندارم این حرفا رو بزنم. حالا میگه هازا معن کلمات الاصحاب فی بعض مقامات، ظاهرش اینه که این فرض اصلا از خروج از خروسی فروجی نمیدونم و عدم وقوف علل اجازه. خب مثلا چون خارج از فضولیه توقفی هم بر اجازه نداره. ببینیم مثل قوله هم فی الاستدلال علی الصحه، کسانی که این عقل صحیح دونستن چی گفتن؟ گفتن این شرایط کلها حاصله الا رضا المالک. این یکیش. کسانی که میگن این عقل صحیح هست همش همه شرایط هم حاصله است، فقط چی مونده؟ فقط رضایت مالک مونده. منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که اصلا این شرایط کلها حاصله است، یعنی اصلا این عقل فضولی نیست. چون ما گفته بودیم یکی از شروط عقل اینه که چی باشد؟ این طرف عاقل مالک باشد یا محزون باشد. چون این کسی که میگه این عقل همه شروطش حاصله، معلومه که این آدم یه جوری این مالکیت یا محزونیت عاقل رو درست کرده که این حرف رو میزنه. ببین شرایط کلها حاصله، دقت کنون کلها حاصله. کلها حاصله یعنی چی؟ یعنی شرط مالکیت معزونیت یه جوری اینجا درست شده. خب و قوله هم فقه های دیگه ای که در صحت چی گفتن؟ گفتن ان الاجازت لا یکفی فیها از سکوت، برای تحقق اجازه سکوت کافی نیست. برای تحقق اجازه لانها اعم من الرضا، به خاطر اینکه اجازه اعم از چی است؟ اعم از رضا است. بعضی وقتا اجازه میده رضایت هم نداره و نه مزالی. خب این از کجاش معلومه که عقد رو فضولی نمیدونستن کسانی که اینجوری استدلال کردن؟ ها؟ اینا معلومه که رضایتی که میگفتن رضایت چی بوده؟ رضایت باطنی بوده. از همین اهمیتش معلومه. وقتی که رضایت باطنی بوده، کسی از رضایت باطنی بحث میکنه که همه شرایط دیگه چی باشه؟ حاصل باشه. اگه شرایط دیگه موجود نبود که نمیرفت سراغ رضایت باطنی. فقط رضایت اعم از سکوت رضایت باطنی. کسی هم که از رضایت باطنی بحث میکنه شروط دیگه رو چی میدونه؟ حاصل میدونه، وگر نمیرفت شروط دیگه گیر میده از رضایت بحث میکنه. مرحوم شیخ میگه که ظاهر این کلمات، البته توی دومی مناقشاتی کردم، ظاهر این کلمات صراحت هم نمیگه، اینه که این آقایون اصلا چون این عقد رو عقد واجد شرایط میدونستن، نه عقد فاقد و شرط آخر که بهش میگه فضولی. پس عقد فضولی یعنی عقد فاقد شرط آخر. کدوم شرط؟ متعاقدین مالک باشه. آقایون هم که میگن شروط حاصله، وقتی میگن شروط حاصله یعنی که عقد اصلا فضولی سمم از اون سمه هاستی گفتیم مفسرین بهش میگن سمه یه چی؟ نه دو تا سمه اینجا بهتون رونمایی کردم، عطف القصه علی القصه، یعنی عطف یه بحث به یه بحث، نه عطف کلمه بر کلمه، نه عطف جمله بر جمله. که استفاد نیست، استفاده دیروز توضیح دادم بین دو تا جمله قرار میگیره. جمله قبلی یه اقتضایی داشته که جمله دوم خلاف اون اقتضا عمل شده، به این میگن سمه استفاده. این سمه سمه عطف قصه علی القصه است، یعنی بحث تموم شد وارد یه بحث جدید داریم میشیم، سمه رو سر بحث جدید میارن. مثل امای تفصیلی است، سمه عطف قصه علی القصه رو توی پاراگراف بندی ها شبیه به چی میکننش؟ شبیه به اما این تصدیه اول بحث میارنیش. سمم لو سلم کانه فضولیه، اصلا گیرم که هم فضولی باشه، یعنی برگردیم به قدم چندم، قدم دوم که گفتیم فضولی است ولی احکام را ندارد. لکن لیست کل فضولی یعنی اتوقف لزوم و بر اجازه، یعنی هر فضولی که متوقف بر اجازه نیست. از کجا اینو میگی شه؟ لعنهو لا دلیل علا توقف فضولی مطلقا علا اجازه لا. من وقتی میخواستم امروز بحث رو شروع کنم گفتم فضولی یه عموماتی داره که ما میخواییم تخصیص بزنیم. گفتم عموم فضولی چیه؟ کل عبد فضولیین یتوقف لزومه علل. ایشون میگه ما چنین دلیل نداریم، اصلا چنین دلیلی نداریم. میگیم چرا؟ لااقل یه قاعده استیادی هست، ما فضولی ها رو گشتیم دیدیم همشون اینجوری هست. میگه نه اتفاقا فضولی هایی هست که اصلا اینجوری نیست، مثل لأنه لا دلیل على توقف مطلق فضولی ها على الاجازه لاحقه كما هو احد الاحتمالات في من باء ملك غيره ثم ملكه. من باء ملك غيره ثم ملكه چه مسئله ایه؟ من باغ پدرم رو فروختم، پولش هم گرفتم یا حالا نگرفتم فرق نمیکنه، بیعو انجام دادم، قرارداد نوشتم، امضا کردم، تمام. ولی قبل از اینکه پدرم مطلع بشه و بخواد اجازه بده یا مطلع شد اجازه نمیده، اینقدر بهش فشار اومد، فشار روحی که باغشو از دست داده، افسردگی بعد از فروش ملک، دق کرد مرد. تنها وارثش هم خودم بود. با عمل که غیرهی ثم ملکه، وارث شدم دیگه. حالا دیگه کی اجازه بده؟ خودم گفتن اجازه لازم نیست. حالا بعد از مرگ پدرم یهو قیمتو کم و زیاد شد، خیلی دوست دارم معامله رو به هم بزنم، آیا میتونم برم گیر بدم بگم آقا من دو هفته پیش که بیع کردم فضولی بودم الان مالکم اجازه نمیدم؟ مرحوم شیخ نیه بگه بعضی ها گفتنی که دیگه نیاز به اجازه نداره. احد الاحتمالات در مسئله من با عمل که غیره ایسا من ملکه بود، طبق نظر کسانی که در مسئله من با عمل که غیره ایسا من ملکه بود این حرف زدن، لااقل طبق نظر اونا معلومه که ما اصلا چنین قاعده‌ای که همه عقدهای فضولی نیاز به چی دارن؟ نیاز به اجازه دارن، چنین قاعده کلی نداریم. درست شد؟ پس مرحوم شیخ اگه بخوایم بگیم چی کار کرده، این حاضا این پاراگراف بالای سمه رو مثل یه پرانتز قرار داده در واقع تو همون قدم دومش. الان دوباره برگشت به همون قدم چندومش؟ قدم دوم. میگه نداره. اول منظورشون اینه که دلیل لفظی که این اجازه و اینا رو بخواد نداره، دلیل تحلیلیه. خب چون دلیل تحلیلیه در حدی که بتونیم ازش استفاده بکنیم، در حالی که اگر عموم لفظی بود میدونید میتونستن علیه شیخ چه کودتایی تو بحث قبلی بکنن؟ میتونستم بگن آقای شیخ دیدید که الان 5 تا دلیل آورده بود برای اینکه بگه این عقد فضولی هست ولی از تحت عمومات فضولی چی شده؟ خارج شده. اگر آقای تقی‌زاده میگفت آقا این 5 تا دلیل 5 تاش هم مناقشه داره، نهایتا ما شک میکنیم، باید به چه اصلی رجوع میکردیم؟ ها؟ عقد فضولی داخل در عمومات بوده، میخواستیم با 5 تا دلیل تخصیصش بزنیم نتونستیم، شک داریم به مخصصمون، باید چیکار کنیم؟ اصل عمومه دیگه، تخصیصش مشکوکه. خب مرحوم شیخ میگه فکر نکنید که میتونید از این حرفا با من بزنید و چون این عمومی اصلا وجود نداره. یعنی دلیل تحلیلیه، اجازه در این تحلیلی خود بیم کجاها اجازه لازم است، کجاها اجازه لازم از تحلیل از مسلمتون دیگر جواب دست داده. پس دقت کنید این که میگه لیس کل فضولیه، یعنی ما اصل یک عموم لفظی مشخص با مشخصات عموم روشنی نداریم تا بعدن کسی بخواد بگه ما میخوام به همون اصل چی استناد کنیم، اصل عموم استناد کنیم. الحمد لله رب العالمین.
Thank you.